سوال نخستی که آمده و میخوانم این است که گفتم که با توجه به این که پیامبر برای دستیابی به قدرت جنگید، رابطه دین و سیاست چگونه است؟ باید باشد یا نباشد؟ ببینید، پیامبر البته برای قدرت نجنگید، منتها قدرت رو البته میخواست و به دست آورد. عمده جنگ پیامبر البته با مخالفان بود، همونطور که به قول مولانا معجزاتش هم برای دشمنان بود. اما این که رابطه دین و سیاست چگونه است، ببینید سیاست همیشه بوده، یعنی قبل از ادیان هم وجود داشته. حکومت، سیاست نه با ادیان آغاز شده و نه با ادیان خاتمه پیدا میکنه. حکومت و سیاست و قدرت سیاسی در جامعه یک نیاز شبیه بازار مثلا و نهاد خرید و فروش که از این بابت مثل خانه سازی و مثل بسیار چیزهای دیگری که منبعث از نیازهای اولیه آدمیان بود. جامعه که جوری درست شد، مردم چرا دور هم جمع شدن و زندگی های اجتماعی پدید آوردن. دنبال این رو که بگیرید، از اون اولیه ترین بدوی ترین اجتماع شما میبینید که نوعی حکومت و حاکمیت و قانون به شکل‌های البته خیلی ساده وجود داشته، تا با پیچیده تر شدن جوامع، که این پیچیده تر شدن جوامع هم بر اثر پیچیده تر شدن شناخت آدمی بوده است. یعنی ما دو تا دوره بزرگ بیشتر در تاریخ نداریم. یکی دوران ما قبل درک علمی از جهان، یکی هم بعد از این دوران. آدمی که ذهن پیچیده تری داره پیچیده تر هم زندگی میکنه. آدمی که ذهن ساده تری داره ساده تر هم زندگی میکنه. و این ذهن ساده میتونه نسبت به طبیعت باشه، میتونه نسبت به اجتماع و تاریخ باشه. همین که شما ما اینها رو کشف کردید، اون موقع زندگی کنن سامانه جدید و متفاوتی پیدا خواهد کرد. حکومت هم مثل خانه ساختن، مثل خرید و فروش و امثال اینها از دیرگاهی در میان آدمیان وجود داشته. اینکه که ادیان کردن، پیامبران کردن، آوردن حکومت، آوردن مفهوم قدرت یا سیاست به چیزها نبود. بیش از هر چیزی بیان نوشته ارزش هایی بود برای اعمال قدرت، برای حکومت و حاکمیت. یه جمله یه از امیر المومنین هست در بحث البلاغه که ایشون دقیقا بیان این واقعیت رو کردن. یعنی را بود ولی ناسم امیر الورد نتاجه، مردم از داشتن یک حاکم چاره ندارن، گریزی ندارن. خواه این حاکم نیکو باشه، نیکوکار باشه، خواه بدکار باشه. همیشه هم که حاکمان نیکوکار نبودن، عادل نبودن، اما یه قدرت و قدرت ظالم وجود داشت. ایدئال هم البته این بود که این ظلم برگرده به حقی، ولی همیشه این چنین نمیشه. باری اگر ما سخنی میگوییم یا سخنی گفته میشود از این که پیامبر به اصطلاح در قیه قدرت بود و از دل اون میخوایم رابطه دین و سیاست رو بیرون بکشیم، رابطه دین و سیاست رابطه عدالت و سیاست است. یعنی مسلمان ها همه مکلفن که به عدالت بیندیشن، غم عدالت رو بخورن، در بست عدالت بکوشن و اگر هم قدرتی به دست می آورن مثل همه آدمیان دیگه که هم حقشونه و هم لازمه زندگی اجتماعیست، باید اون رو مصروف قدرت بکنن. در اون آیه هم که خوندیم چیزی بیش از این نبود که حدید که عبارت است از آهن، هم به درد سلاح دروز کردن میخوره و هم به درد صنایع میخوره. در هر دو مسیر باید مورد استفاده قرار بگیره. البته یک سوالی در روزگار ما مطرحه و اون است که آیا حکومت رو میتوان در پایه دیانت معین بدید آورد، یا اینکه حکومت و سیاست باید نسبت به اندیشه های دینی و فرقه های دینی بیتوان؟ تفاوت و بی‌طرف باشه. اونچه که امروز بیشتر از جدایی دین از سیاست اراده می‌شود اینه، و اونچه که از آمیختگی دین و سیاست هم اراده می‌شود بیشتر این هستش که سیاست با یکی از دینان خاص آمیخته شود. من در اینجا هم باز باید یه توضیحی بدم و این که قدری خارج از دایره بحث ماست، اما چون پرسیده شده من خیلی به اجمال توضیح میدم. ببینید، ما جدایی دین از سیاست نداریم، جدایی دین از حکومت باید بگیم. سیاست که از دین جدا نیست. شما الان ببینید در همین جامعه آمریکا هر افراد دیندار در سیاست خیلی نقش دارند. بچه رو نداشته باشن، یعنی یک جامعه لیبرال برحال اگر به همه اجازه میدهد که فعالیت کنن و اندیشه خودشون رو آرمانانشون رو به میدان بیاورن، خب دینداران هم حق مساوی دارن. و اصلا سیاست یعنی عرصه زورآزمایی قدرت. سیاست چی رو گرفته نیست؟ شما اگر قوی ترین نقش بیشتری در سیاست دارید، اگر هم ضعیفین نقشی در سیاست ندارید. همین رو بس. و اینی که ارتباطی به دین نداره، شما میتونید سوال کنید که رابطه علم و سیاست. بنده به شما عرض میکنم این که امروز علم هم علوم تجربی هم در نقش دارن در سیاست و در حکومت به دلیل این است که اینها خیلی قوی هستند، خیلی قوت دارن. اگر نداشتن این همه هم نقش نداشتن. اگر دینداران در این جامعه نیرو بگیرن، شما مطمئن باشید که در سیاست تأثیر بسیار زیادی خواهند داشت. یه روزگاری در مدارک زمین دین رو به ضعف رفت. ببینید این اصلا دلیل منطقی نداره، دلیل تاریخی داره. دین رو به ضعف رفت. عموم متفکران و خصوصا جامعه شناسان برای این رفت رفتن که دین در حال ضعیف شدنه و نهایتا هم رخت برخواهد بست از جامعه بشری. و به صراحت میگفتن که سکولاریزم یعنی بیرون رفتن دین از سیاست و حکومت، سرنوشت تاریخ است. در واقع در کنار این پیشبینی که تو هم میگفتن این بود که متفق بودن که دین رو به ضعف نهایی و زوال واپسین خواهد رفت. به همین دلیل هم معتقد بودن که سکولاریزم یه چیزیست که نهایتاً غلبه پیدا خواهد کرد. اونجا که اتفاق افتاد این نبود. این نبود. حالا چرا این نشد و این نبود میتونه قادر گفتگو باشه، ولی این اتفاق آمد. این دوران به یه نحوی دوباره به صحنه برگشت. و وقتی که برگشتن دوباره در عرصه سیاست صاحب حرف شدن، صاحب نقش شدن. یعنی جدایی دین از سیاست یه جدایی نبود که دین از حکومت، یه جدایی نبود که کسی بیاد فرمان بده، فتوا بده، جعل کنه، وضع کنه. اصلا مثل جدایی یک ضعیف بود از یک قوی، یک فقیر بود از یک غنی. اصلا اینا حرفی نداشتن با هم بزنن. یه دین ضعیف نقشی در عرصه قدرت سیاسی نداشت، کسی باور نداشت، کسی اعتقاد نداشت، لذا خود به خود از صحنه خارج شد، غائب شد. در جهت درست مثل این که اون دفعه گفتم به شما میتونید جامعه رو همیشه مثل یه پارلمان در نظر بگیریم که هر کسی رأی خودش رو داره. فرض کنید چند نفر که این پارلمان رو خوابشون رست، لذا اون بودن. خب اینا وقت رأی گیری هم که میشه رأی ندارن که، خوابن. ولی تصور بود که اینا همیشه خواب خواهند بود. یعنی جدایی دین از حکومت یه جدایی بود که اتفاق واقعی تاریخی بود. کسانی نیومدن بگن به خیر و صلاح مردم است که دین از حکومت جدا بشه. نمیگن هیچکی نگفت، یه کسانی گفتن، اما اون چیزی که در عمل رخ داد این نبود که به پیروی از این مصلحت اندیشی ها. اون چیزی که رخ داد یک حادثه طبیعی بود، مثل میوه که مثلا از درخت میفته، مثل یه لباسی که به تن کسی تنگ میشه و بیرون میاره. یه چنین اتفاقی بود. دین ضعیف دیگه قدرتی نداشت و لذا تو عرصه سیاست حرفی نداشت، نقشی نداشت. حالا اگر اومدیم بود که قوی شد، یعنی دینداران قوی شدن دین هم معناش اینه دین که چیزی تو هوا و آسمان نیست، در دل دیندارانه. اگر آمدیم بود دین قوی شد، یعنی دینداران اعتقادات خودشون جدی گرفتن، اصرار ورزیدن که ما اینها رو معتقدیم و میخوان عمل کنیم. چون مطمئن باشید که دیگه این تزه تو دوری دین از سیاست اینها برکنان خواهد رفت. یعنی دین قوی دوباره صاحب یک حرف و نقشی تو جامعه خواهد شد. این نکته ایست که همیشه ما باید در گوشمون باشه. اصلا قصه قصه مصلحت اندیشی لجیسلیشن قانون بگذاریم که این نیاد، از این در تو نیاد، یا اگه اومد بیرونش میکنیم. این حرفا نیست و نبوده. اینجا که اتفاق افتاده رو به ضعف رفتن دین بود و بی قدرتیش و لذا نبودنش و غیبتش در عرصه سیاست. حالا که دوباره قوی داره میشه خب میاد. حالا هر جا یه جور، البته یه شکل نداره ولی به شکلان مختلف داره وارد میشه. تو همین اروپا، تو همین آمریکا، خب به هر حال همین آقای بوش اینا بوش این دیندارا سوار شد دیگه و دوباره رأی آورد و کلیساها خیلی پشتیبانی کرده. دخالت در سیاست اگر معناش این نیست پس چیه؟ دخالت دیگه بالاخره داره یک نقشی ایفا میکنه، نقش مهم. این نکته اول. اما نکته دوم، دین در حکومت اون یه نوع جدایی لگاله، یعنی به لحاظ قانونی گفته میشود که این بیرون باشه. اونم تازه حدی داره، یعنی قانون نهادند که ما قوانین پارلمان رو بر اساس تعلیمات و احکام دینی بنا نمی کنیم. یه همچه قانونی است. یک چنین قانونی نهادند. من به شما عرض می کنم که این حد قانونی هم چندان مراعات نخواهد شد. اگر به شما اطمینان می دهم چه در اینجا و چه هر جای دیگه، اگر دیانت خیلی قوی بشه این صدهای قانونی هم میشه رو میبره. اصلا اینا چیزی نیست که کسی با لجیستشن بتونه جلوش رو بگیره. اگر دیانت خیلی قوت گرفت این صدها و حدهای قانونی هم قطعا بتونید میشه رو میبره. همونطور که عکسش هم هست، شما ببینید مثلا هموسکشوال ها، حالا اون فقه دینی نیست ولی به هر حال یک گروه اجتماعیه، یک پرشر گروپه. اینا وقتی که دارن نیرو میگیرن خورده خورده دارن خودشون وارد لجیسلیشن میکنن، دارن مثلا ازدواجه و هموسکسوالیتی رو کل کل چکار میکنن، قانونیش میکنن. نمیکنن دیگه. قانون که یه چیزی نیست توی هوا که کسی ازش عبور نکنه یا بکنه. قانون همین حرفش که قانون گذارا میزنن. اگر فشار اجتماعی زیاد شد خب قلم به سوی دیگری خواهد چرخید. ولذا من این رو عرض میکنم به شما که این جدایی دین از حکومت، جدایی دین از سیاست که اصلا هیچ وقت نبوده، حالا شم نیست. وقتی شما متدینید و وارد تفکر سیاسی و عمل سیاسی میشید، این اندیشه دینیتون رو میارید با خودتون هرچه که میخواد باشه. مخصوصا توی جامعه لیبرال اون قصه خیلی هم صادق‌تره و جاری‌تره. فقط میمونه جدایی دین از حکومت که یک جدایی لگاله، یعنی قانونیه. در قانون گفته میشود بیطرفی نسبت به ادیان و فرق، در قانون گفته میشود که احکام و مقررات هیچ فرقه دینی خاصی رو وارد کار نکنیم. اینم تا یک زمان معین است. اگر نیروهای دینی در جامعه خیلی قدرتمند بشن حتی این صدهای قانونی رو هم میشکنن. ماجرا این چنین است و در عمل باید دید که چه اتفاق میفته. اما اگر از بنده میپرسیم خیلی خوبه که حکومت نسبت به اجزای مختلف بیتر است. همون اصلی که قبلا با هم گفتیم، آن که بر جان خویش نپسندی نیست بر جان دیگری مپسند. این اصل شفقت و عدالت در اینجا هم میتونه به ما راهنمایی بده. اگر بنده صاحب دینی هستم که تو جامعه مجوریتی داره و لذا راحتم، باید دید که بر خودم میپسندم، بر اقلیت و دینی هم بپسندم. اونو هم باید از همین چیزایی که من برخوردارم برخوردار باشم. همین این اصل در بار شما رو میکشونه به طرف چی؟ بیطرفی. جدایی دین از سیاست فقط در من بیطرفی حکومت نسبت به ادیان مختلف و به یک چشم نگاه کردن نسبت به اونها.
موردی که خدمتتون میگم، چون با توجه به وقت دارم میدونم سوالای زیادی هم هست، حالا که همه نشستن و مستقر هستن، اگر مایل هستی صف جلسات 1.5 ادامه بدیم. حالا برای سوال بخواستیم چک پوینت. یه مورد دیگه هم که دوستان تذکر دادن که سیدی های سخنرانی ها و همینچنین سوال جواب ها به انضمام سیدی امروز در حقیقت سخنرانی امروز تهیه میشه. کسایی که مایل هستن این سیدی ها رو دریافت بکنن با آقای شیرازی هماهنگ کنن، ایمیل بدن بهشون و براشون پست میشه. ظاهرا این مبلغ 15 دلار برای تکثیر و پست در بگیرن. اینو من خاطرم خدمتتون تذکر بدم. اگر مقدور هست اون سوالی که از این طرف به اصطلاح وب اومده و این اینترنتی به اصطلاح ارسال شده اون رو هم مقدم بدونید شاید بد نباشه و بعد هم سوالهای حضوری هم خواهیم گرفت.
بله، عرض میکردم که سوال بعدی که دوستان نوشتن که آیا کلمه حدیث به معنی محدود به اونام هست یا نه؟ نه، حدیث همونطور که همه مفسران گفتن و تمام سیاق آیه هم رو دلالت میکنه چیزی دوست به معنی آهن نیست. آهنی که هم از اون چنان که گفتن سلاح میسازن و هم صنعت رو برو بنا میکنن. دوستان گفتم که من یک سوال فلسفی دارم اجازه بدهید به شفاهی بگویم که خود نوبتشون شد بفرمایم. و سوال دیگری که اینجا هست گفتم که فرق بین وحی رسول اکرم و کشف عرفای چون مولوی در چیست؟ والا در اون اینا باید در کوالیتی و در کیفیت ممکنه با هم دیگه تفاوت داشته باشن، ولی کم و بیش از یک جنس هم از یک قناشن. وحی و الهام و وحی پیامبرانه وحی عارفانه اینا از یک جنس هم. خود مولوی هم این رو میگه مولوی نفر کنم میگوید که گیرم این وحی نمیگن دور نیست، هم کم از وحی دره زنبور نیست. نجوم است و نرم دست و نخواب وحی حق و الله و علم به سواب از بیر و پوچهان و صوفیان وحی دل خوانند آن را در بلان وحی دل گیرش که دل آگاه اوست چون خطا باشد که منزلگاه اوست. صوفیان زود به نمکت نه شدی از حجاب وهم بیرون آمد. این آنچه که بر ما می رود و ما در میابیم و کشف می کنیم اینان همون وحی خدا نمیست، ولی میگوید که صوفیان به خاطر ملاحظاتی و به خاطر اینکه مورد اعتراض عامه قرار نگیرن نامش رو وحی حق نمی گذارن، وحی دل می گذارن. میگوین که دل ما به ما وحی کرد، نمیگن خدا به ما وحی کرد. همین میگه این در حقیقت روپوش عامه است به تنبیر او ما رو دروسی می کنیم و اینجوری میگیم برای اینکه مورد تحن قرار نگیریم. حقیقتش اینه که وحی هم خداوند با ما هم سخن میگه و در گوش ما هم حرف میزنه، در دل ما هم حرف میزنه، وحی هست. منطقه یک کسی به اون وحی میرسه و ادعای نبوت نمی کنه، یک کسی به اون وحی میرسه و ادعای نبوت می کنه. منطقه که در اسلام آمده است این است که بعد از پیامبر اسلام پیامبر دیگری نیست، یعنی کسی که به پیامبری مأمور بشود و بگوید به من وحی شده و من رو به پیامبری برانگیختم. اما اینکه به کسانی وحی بشود، الهام بشود و یک نداهای از غیب بشنود این به هیچ وجه منع نشده و منافات با خاتمیت پیامبر هم ندارد. و بسیار هم بودن کسانی که به اونها الهام میشده. ملا صدرا در کتاب مفاتیح الغیبش یک روایتی رو نقل میکنه، میگوید که در امت پیامبر اسلام کسانی هستند و الله ادا لیسو به انبیا یربط هم النبوه، در میان پیروان پیامبر اسلام کسانی هستند که پیامبر نیستند اما پیامبران در احوال آنها رشد میبرند. یعنی حتی به لحاظ دریافت های معنوی سطحشان از پاره پیامبران هم برتر است، اما البته دعوی پیامبری ندارند، مأموریت پیامبری هم ندارند و نمیگویند که خداوند ما رو منصوب کرده، مبعوث کرده، مأمور کرده، این چیزها رو نمیگن. این کاملا ممکن است و شدنی است و ما فراوان داشتیم کسانی رو که واجد این احوال بودند و البته عجیب هم هست اگر ما بگیم این باب بسته شده، چه که بگیم بسته شده؟ به هر حال خداوند است و سخنی که در خلوت با بندگان خودش میگه و فیضی که به اونها میرسانه، پردهی که از پیش چشمشون برمیداره، چشم باطنی که باز میکنه، چرا ما بگیم این تا حتی 1600 سال پیش بوده؟ خب ممکنه کسانی هم مشمول این فروضات و این رحمت ها و برکت ها بشن، ولی این باز عرض کردم وحی پیامبرانه نیست، این وحی عارفان است، یعنی افرادی که خودشون اتصالی پیدا میکنن با منبع غیب. در نهج البلاغه هم ما جمله ای از امیرالمومنین داریم که نر الله تعالی فی از مان الفترات اقراد ناجار هم فی فکر هم و کلم هم فی ذات و قوت هم فسفس به هو به نوره قضت هم فی ابصال و لفده. خداوند در پاره از دورانها بندگانی دارد که در دل با آنها سخن میگوید، در اون عمق عقلشون آنها را صدا میگوید و با آنها تکلم میکنند و اوگاه میگوید فسفس به هو به نوره از چشمشون بیدار میشود و باز میشود، گوششون بیدار میشود، دلشون بیدار میشود و از طریق این بیداری حقایقی بر آنها منکشف میشود که بر دیگران منکشف نیست. ادعایی هم البته ندارد. یکی از مهمترین اتفاقا نشونه های این آن است که غیر مبتدی هست، یعنی از این طریق نمیخوان منصبی به دست بدن، قبای قدرتی بر جامعه خودشون بدوزن، افتخاری نمیدونم مقامی در میان جمع به هیچ وجه کفران را که خبر شد خبری باز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبران هم، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. این مرد سهر عشق به پروانه میاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبران هم، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. عمدتاً همینطوره، یعنی اونهایی که با خبر میشن خیلی هم دادار نمیکنن، بخواد چون بنابرای نیست که از این طریق کیسهی بدوزن، قبایی بدوزن برای خودشون و در دلها خودشون رو جا بکنن، مأموریتی هم ندارن. اما اگر وقتی جایی از دستشون کاری خدمتی برای کسی براند، قول مولانا گفت محض مهر و داوری و رحمت هم، همچون حق بی رشوت و بی علت هم، مثل خداوند نه رشوه میگیرن نه غرض دارند، نه متوقع تحسین و تشکرند و بر بندگان خدا می بارند اون چرا که دارند و می توانند در اختیار دیگران بگذارند. علاوه بر این باب چنان که گفتم بازه و خود عارفان هم این توضیح رو دادند. نوبت
یه لحظه اجازه فرمایید سوالی که کتبان هم فرستاده بودن خواستم خودشون شفای بگن.
همون دوست خدمت عرض کرده، من یه طبیب هستم که 50 سال تا آمریکا هستم ولی به مسائل دینی و مذهبی خیلی علاقه دارم، به حشد مذهب مهم و تا اندازه مطالعه کردم. اتفاقا سه تا سوال فلسفی داشتم که یکی شو چیز کردم به چیز آزر به قضا مرتدر بود که متاسفانه من باز رفت خانه بشنم و مثل که جواب خانه نداره، که همون که گفتم که تعریف کرده بودم که دوشنفه کسی که به غذا و قدر اعتماد نداشته باشه، کارها رو همینطور که اینطوری شد و غذا و قدر حالا برای خودش میکنم ایشو خیلی داده و صحبه کرده. دومی این بود که از همین یه هفته پیش یکی از رهبران مذهبی مسیحیت در پشت تریبون گفت که خدا حضره رو رحمت بکنه که پیش بینی که انجیل کرده بود که یهودی ها بایستی یه روزی به اورشلیم برگردن، هتلر همان کار انجام داد و اینها را به اورشلیم برگردن. بعد یه سرصدای بزرگی که چیز کرده که حالا لازم اینو به مکه چیز بکنن که این آقا رهبر مذهبی مکه بود که انجام میده که خدا اصلا اینو اینطوری پیش بینی کرده بود که باستی یه هتلری بیاد و این هولوکاست رو به وجود بیاره. در این حال فلسفه اگزیستانسیالیست ها دارم میخونم آقای پول سارتر، اونها میگن که اگر خوفنده باشم اونها میگن که خداوند دنیا را ساخت بعدی که فراموشش کرد، این ساعت که مطمئن هست اینه در سوئیس یارو ساخته به اتومات کار میکنه دیگه اونجا نگرانه این نیست که بچه من اینو بشکنه یا و خرابش بکنم دیگه فراموش هست ساعت ساخته فراموش کرد دنیا رو هر این کنی گذاشته ساخته دیگه کار نداره که پروکاست اونجا اتفاق داد بچه شما دیر اتفاقی رفت پدر من سسته کرد که باید کار نداره این دوتا مسئله که این آقا میده که در انجیل گفته و پیشبینی کرده بود هیتلر این یاد رو اینا بکشه و این یکی هم میده که نخیر اینکه خدا من و تو کار نداره به ساخته این یه سوال
یه اینجور فرمی تو میدونم سوالات خیلی اگر
یکی تقریبا اینها به هم دیگه شبیه هست من جلسات مسیحیات هم میرم اونها میدن که بشر کلن چه تکاملی بوده داروینیزم و چه خدا ساخته بشر و طبیعتش رو بد ساخته بشر گناهکار اینها همه حرف خدا میاد بشر گناهکار اینی که حضرت مسیح پسر خدا آمد اونو به صلیب زدن حکم کفاره گناهان شما را دادن اونجلیکا میزن که اونجلیستا میزن که هر کاری بکنه مهم نیست اگه حضرت مسیح رو قبول داشته باشی میره به
بهش اینم که حالا اوانجلیست ها که ما مدعی اونا نیستیم به هر حال ما امیدواریم کسانی که مسیحی هستند مسیحی خوبن عیسی رو قبول دارن کار نیک میکنن به بهش برن رحمت واسعه خداوند هم همین اقتضا رو میکنه و بحث ما هم البته بحث سر اونا نیست اتفاقا در همین سوره حدید در همین آیات پایانیش آیه ای هست که من این نوبت مطرح نکردم چون در دفعات قبل مطرح کرده بودم که با زبان نیک و نرمی از مسیحیان یاد میکنه و از اینکه پیروان عیسی علیه السلام رحمت و مودت در دلشون نهاده شده است و میگوید که حتی رهبانیت یعنی صبح نشینی و راهبی رو که اینا در پیش گرفتن گرچه که بدعتی بود که نهادن اما بدعتی بود که خداوند هم بر او سهه نهاد و خورده نگرفت ولی بعدن اونها اونچنان که باید حق اون رو و مقرراتش رو رعایت نکردن و احیانا به چیزهای آمیخته و آلوده کردن که مورد پسند خداوند نبود. به هر حال صاحبان پیروان ادیان مختلف همطور که در قرآن آمده مادامی که به وجدان اخلاقشون ملتزمن و عقایدشون پابندن و کار نیک میکنن کارهای نیک اونها قطعا پاداش پیدا خواهد کرد و اون چی که فقط بده در این جهان این که ادیان ابزار خشونت و خصومت بشن و به جای این که مهربانی بیاورن دشمنی در میان خلق الله ایجاد بکنن از اون باید جلوگیری کرد. به نام عیسی باشه، به نام محمد باشه، به نام موسی باشه، به نام هر کسی باشه، روش شایسته‌ای و مقبول همین بزرگواران هم نیست. اما در باب قضا و قدر خود من عرض کردم، گفتم این جنگ پایان نیافته، پایانم نخواهد یافت و البته میشه در عمق بیشتری رفت و اون از او درک عمیق‌تری پیدا کرد، کمان که به هر حال فیلسوفان متکلمان در آلمان کار کردن اینقدر گفتگو شده، اینقدر زوایای مختلفش کاویده شده که ما امروز با یه صورت مسئله بسیار پیچیده‌تری مواجهیم از اون که در دورانهای گذشته. و بنده هم مدعی نیست و هیچ کسی مدعی که این مسئله رو بتواند به تمام و کمال حل بکنه و بلکه اگه از مولانا بشنویم اون که میگفت که اصلا خود خداوند یه کاری کرده که این جنگ برپا بماند و هیچ وقت آتش این جنگ خاموش نشه، بنابراین هر پاسخی شما بدید با سؤالی هم پیدا میشه دوباره پاسخ دیگری و این همچه آزمایش تا قیامت دائم است. از این جهت گریزی نداریم. من فقط این جمله رو از امیرالمومنین براتون نقل میکنم که کسانی پیششون رفتن و اتفاقا از همین سر قضا و قدر سوال کردن. ایشون گفتن که طریق المظلمون لا تسلکوه، این یک راه تاریکیست، پاتون رو اصلا نگذارید توی این راه. دوباره گفتن آ پسیدن اصرار کردن، ایشون گفت بحر عمیق لا تلجوه، این یه دریای عمیقیست، اصلا تن به آب نزنید، وارد این دریا نشید.
باز اصرار کردن که نه حالا یه چیزی بگید. ایشون گفتن سر الله لا تتکلفو، این راز خداوند است، خودتون رو به زحمت نینداز. خب بنده همین رو عرض میکنم که راز خداوند است، ما خودمون رو به زحمت نیندازیم، اما این راز خداوند که خب راز هم هست و این جهان رازهای مختلفی داره، یکیشم همین سر قضا و قدره، ما رو باز نمیدارد از اینکه ندای وجدان اخلاقیمون رو بشنویم. یعنی تنها ضررش این است که انسان اون رو چنان معنا کنه که توجیهگر تنبلی ها و بی اخلاقی های اون باشه. این یک استفاده رو نکنیم. اتفاقا اونایی که به ما آموختن که از این استفاده نیکوتر بکنیم، غمی زیاد نخوریم، خوشحالی زیاد هم نداشته باشیم، یعنی افراط و تفریط در اندوه یا در فرح پیدا نکنیم، این به نظر من بهترین استفاده است که از این آموزه میتوان کرد. بقیهش دیگه مربوط میشه به چی؟ به فلسفه، به کلام که گفتم خوشودنی هم نیست. باز بریم از مولوی نقل بکنیم. مولانا میگه اصلا شما اگر عاشق خدا باشید سوالا رو نمیکنید. این سوالا مال مقام کاسبیه که آدم به خدا بشینه و چونه بزنه، به چون تا اون رو بدی به ما ندادی، چرا نصیب ما این شد نصیب اون شد، ما کم آوردیم زیاد رو. و همینطور خصه بخوره، چشم همچشمی بکنه، به زمین و زمان نفرین بفرسته و تا آخر عمر در اندوه و فلج مغزی به سر. میگو اگر شما عاشق خدا که صاحب خانه است، صاحب این دنیاست، عاشق او بشی، هرچی از دست او میگیری شیرینه دیگه. فقط تو مقام همسریه که آدم ناراضی میشه، میگه تو یکی من یکی، بعد با هم نزاع میکنی. اما گفت دیگران را تلخ می آید شراب جور عشق، ما از دست دوست می گیری و شکر می شد. تلخی ها هم شیرین می شه. همون قصه این که چی بود؟ مولوی از قول لقمان نقل کرد، میگه که اربابی داشت، لقمان برده بود، اربابی داشت، ارباب خیلی دوستش داشت، هر چی که برای این ارباب هدیه می آوردن قبل از اینکه خودش بخوره اول میداد به لقمان بخوره، بعدم خودش هم میخورد. یه بار خربوزه ای آورده بودن هل آبدار، مطابق رسم معهود ارباب لقمان رو صدا زد که بیا بشین با هم خربوزه بخوریم. خربوزه رو قاش کرد و داد به لقمان، لقمان هم میخورد ملک ملوک با کمال خلاص لذت و شیرینی. تا از یه قاش باقی موند، این صاحب یعنی این برده به بخشید این ارباب گفت دیگه این آخرش رو خودم بخوریم. همین که روزش دهنش تو گوشه دم به مار نمونه از تلخی، چون بخورد از تلخیش آتش فروخت، هم دهان کرد آبله هم حلق سوخت، اصلا دهنش آبله. بعد برگشت به لقمان گفتش که ببینم تو به خودت چرا رحم نمی کنی؟ چرا هیچی نگفتی؟ چرا این همه من به تو دادم اینقدر با رقبت و لذت خوردی که منو هم به هوس انداختی؟ جواب لقمان چه بود؟ تو انقدر شیرینی از دست تو خوردم که این تلخی دیگه در من اثر نمی کنه. گفت من از دست لذت بخش تو خوردم چندان که از شرمم زوتو، گرز یک تلخی کنم فریاد و داد، خاک صد قه بر سر اجزام باد. و اینجاست که بعد مولوی میگه از محبت تلخ ها شیرین شود، از محبت مثل ها زرین شود، از محبت دیو هوری می شود، از محبت نار نوری می شود، از محبت شاه بنده می کنند، از محبت مرده زنده می کنند. این محبت هم نتیجه دانش است. لذا کسانی که رابطه شنو با خداوند رابطه محب و محبوب بکنن، به قول مولوی اون که برد بحث را عشق است و بس، کوز گفتگو شود فریاد است. اون میاد می بره این بحث را، اصلا یه اسیدی می ریزه این آنه می شوره می بره این رابطه محبت آمیز، سؤال از قضا و قدر و کم دادی و زیاد دادی و اینا رو همه رو از بین میبره، اصلا وادی و فضای فضای دیگری میشه.
خیلی ممنون.
سوال منه
جواب نده.
خب
حالا جواب نده، اون گفته به من که بپرسید ما که نگفتیم. اگه بفرمایید بهتر از که حالا فرصت دیگه بفرمایید.
من
اگه درست
فهمیده باشم بستر تفسیر شما
بر اساس
این که خب بالاخره تاریخ و شرایط زمانی و مکانی خیلی تفسیر شده روی این که چه چیزی توی قرآن اومده و به چه شکل بیان شده و به خصوص این چیزی با این فرق میشه گفت یه چیزایی هست تو قرآن که به خلاصه از تاریخ داره میادش، یه چیزایی هم هست که بحثش یا اصل صحبته.
سوال من اینه که اگه الان صد تا دونه فاکتور درک مشترکی دارن از اون تاریخ و درک مشترکی هم دارن از متن قرآن و تعریف زمانی متنی بگیرین، اینا بیان سعی بکنن که این دو تا تیکر از هم جدا کنن، چیزای تاریخیشو بزنن یه طرف، چیزای که عصر هر و عصر رو بزنن یه طرف، چقدر همبستگی بین اینها وجود داره؟ این چیزایی که میذارن یه طرف آیا رو هم اوورلپ زیادی خواهند داشت، چیز مشترکی میگیریم، یا یعنی اینکه هر کدوم به یک نتیجه نهایی میرسن؟ و
ببخشید یعنی اسلام و دیگر ادیان
یا فقط وارد دلیل
خب همبستگی بین چی و چی؟
بین بخصیم یکیشون مثلا شما یکیشون حالا هر کسا دیگه میان این دارم میتونه
از نفر بله اوکی
و میگه بین این که گفتن این اصل دینه، این ها تاریخی شدش چقدر همبستگی هست بین اون اصلهای دینی که این صد نفر آدم مختلف بهش رسیدن؟
حالا این در واقع سوال شما رو میشه گفت سوال تجربیه، یعنی باید در تجربه و در عمل دید که چه اتفاقی میفته. ما در طول تاریخ فرهنگ اسلامی نداشتیم، واقعا فقط یک نفر داشت، اونم غزالی بود که یه گزینشی از قرآن صورت داد. تازه این گزینش هم خیلی گزینش نیست، چون شاید نصف بیشتر قرآن رو آورده. با همه این احوال یه کتابی داره به نام جواهر القرآن، در اونجا کوشیده که همون اون امهات و اون آموزه ها و تعلیم های اصلی رو اونطوران که خودش در میافته قرن پنجم اینها رو بیاره. کسی دیگری تو این زمینه کوششی نکرده تا بعد ما از مقایسه اینها بتونیم پاسخ سوال شما بدیم، بگیم به قول شما چقدر اوورلپ دارن، چقدر همبستگی دارن اینها. ولی من به شما عرض میکنم که من خوشبینم، یعنی معتقدم که اگر چنین اتفاقی بیفته و کسانی عزم برای چنین گزینشی بکنن و به اصطلاح شما تاریخی ها به اصطلاح بندون عرضیات رو مثلا کنار بزنن، ذاتیاتی که در قرآن میمونه روش اجماع زیادی میتونه صورت بگیره. یعنی مواردی هست که خیلی راحت میشه، چون من معتقدم حالا اینجور به صراحت بیشتری بگم برای شما، پیامبر اسلام تقریبا 10 تا تجربه پیامبران بیشتر نداشتن، این حدود 10 تا تجربه خیلی مهم، خیلی فربه غنی و بقیه میگه بس به اونه. و شما همطور که مثلا فرض کنید مثنوی به نظر من شاید 4-5 تا تجربه خیلی بزرگ عارفانه بیشتر نداره. به خیلی دقت لازم داره تا آدم دیگه از لابلای همه این زوائد و این پرده های و پوشش های تاریخی نار بیرون بیاره. همون چند تا رو اگر شخص بیرون بیاره میتواند که مورد قبول عموم قرار بگیره. یک جور دیگه هم این رو میتونم برای شما بیان بکنم، خیلی بستگی داره به قوتی که اون گزینشگر در کارش انجام. میدونید ممکنه این گزینش ها افراد مختلف صورت بدن، اما کار کسی که خیلی عمیق‌تره به نظر من باقی ماندنی‌تر است، ماندنی‌تره و به همین سبب میتواند الگو بشه برای دیگران. حالا اگه حال وقتی که شما میبینید که مثلا در روایات آمده از که سوره قل هو الله احد 1/3 قرآنه، به معناش اینه که 1/3 پیام قرآن تو اینجا آمده. ترجمه فرمایید اگه بر این قیاس شما برید جلو احتمالاً حجم کمی اون کر رو فرا میگیره و بقیه دیگه میتوانن همون بست او باشن که با توجه به همین گونه ملاحظات اجماع خوبی روی اونا میتونه صورت بگیره. من خودم معتقدم که این کار البته جرأتی نخواد، غزالی این کار کرد، دیگران جرأت نکردن. در زمان حاضر اگر بشود کسی یک چنین منتخبی گزیده‌ای البته عالمانه تهیه بکنه، بعد این قافله به راه میفته، دیگران هم قدم در این راه بگذارن، بعد اون موقع ما پاسخ درست سوال شما رو خواهیم داد.
خانومات نمیرم امروز دارن سوال زیادی ندارن، چرا؟ اگه از فهمید از جناح راست اگه این طرف کسی دوستان سوالی داره خلاصه معقول نیفتن
میمنه و میستره ایمنه و میدارم.
خب جناح وسط شما به راست هم دیگه اجازه فهمید.
سلام. هم خواستم نظر شما راجع به واژه یا اسم یک از اسماء الهی که سامر هست بپرسم، ببینم چرا چطور ما این باید معنی کنیم برای خودم. هم صحبت راجع به این چیزی که راجع به لوگی که شما توی استوری حدیث فرمیدید که چیزا درش ثبت شده، چطور میشه خدا گفت سامر؟ اگه احتیاج هست که ثبت کنم اون که اول و آخر همه چیز هست. سوال بعدی راجع به پشت
باشه، کجا این اسم خدا سامره؟ کجا
سامره ما نمیده این از اسم آن داره؟
نه
نش داشت
سبا
هم ناصر هست
اسم خدا نیست که
سبا از اسم آن داره نیست؟
نه
سوال راجع به پشتوندی خدا بود. شما وقتی میگیم خدا پشتوند میشه در طول اون زندگی بشر، اینو ما چطوری باید معنی کنیم خوشنودیش رو؟ یعنی ما برحال یه بشر در یه جاهای خود کرده، در یه جاهایی به نظر با تعریف هایی که ما داریم بر کرده، آیا واقعا خدا این هفته از ما خوشنود هفته بر از ما ناراحت میشه، یا کل قضیه رو باید نگاه کرد؟ یا مثال دیگه که من همیشه جد نظر می کنه قضیه شیطان هست. شیطان برای جن بود، خالق یکی از مخلوقات بود. آیا تو اون روز قبل از اینکه اون کار رو انجام داد خدا ازش راضی بود؟ بعد روز بعد بلا فاصله چیز شد سقوط کرد؟ اینا چطوری باید ساله دیگه را هم بگیم؟
ببینید بسه چون اسم شیطان رو اوردی من آخر خدا از شیطان، ولی این را عرض بکنم به طور کلی این گونه موجوداتی که به اصطلاح موجودات ماورای طبیعی نامیده میشن، شیطان باشه، ملک باشه، حتی قصه یا آدم، اینا رو شما همه اسطوره‌ای باید تصور بکنید. یعنی یه حقایقی بوده که به این صورت بیان شده، ما خیلی نمیدونم اون حقایق چیه، ولی به این صورتها نباید بچسبیم. خلاصش همون که مولانا گفت، گر نگفت گر بگویم زان بلغزد پای تو، بر نگویم هیچ از آن وای تو، بر بگویم بر مثال صورتی بر همون صورت بچسبی ایفتی. که یه حقایق است که اگر نگویم که شما محروم میمانید، اگر بگویم باید در ضمن یک صورتها و اسطورههایی بگم. بعد وقتی که پای اسطورهها بیان میاد، افراد دلبسته همون اسطورهها میشن و به اون حقایق ماورای آنها راه نمیبرن. عموم اینها رو به صورت یک اسطوره های برتر نظر گرفت که از او درس هایی باید آموخت. خلاصه مطلب اینه، اگر شما دنبال این برید که شیطان کسی رو چنین کرد چنان کرد، بعد معنای سجده کردنش چی بود، معنای رانده شدنش چی بود، اینا در یک وادی ظلمات بی پایان میفتید که بیرون شوی از اون متصور نیست. این از جهت کل شیطان. اما سوالتون در باب این که خداوند خوشنود می شود یا نمی شود، ببینید این هم از گذشته مورد بحث عموم متکلمان بوده، متکلمان اسلامی خصوصا. تقریبا همه شما معتقدند که اینا در مورد خداوند استعمال مجازیه، یعنی حقیقی نیست. در جو در مورد شبیه کلماتی که ما مثلا فرض کنید که بیان میکنیم و اشعار شعرا زیاد میاده شده، مثلا گل چنین گفت، بلبل چنان گفت، و گل مثلا که از راست نرنجیم و هیچ عاشق سخن سخت معشوق نگفت، معنیش اینست که گل این حرف رو زد یا بلبل اون حرف رو زد. اینا استعمال مجازیه دیگه. در مورد خداوند هم اگر ما استفاده میکنیم از کلمه غضب، از کلمه خوشنودی، ناخوشنودی، هر چه از این قبیل باشه، مجاز است. مجاز گفتنم به این معناست که یه ریشه ای داره. مثلا ریشهش معناش اینه که یه نتیجه، یه عاقبت بدی نصیب کسی میشود که خداوند از اون ناخوشنود است. توجه فرمودید معناش اینه. عارفان ما البته یه معنای دیگه هم کردن برای غضب و رحمت خداوند. گفتن که خداوند بندگانی داره که همون اولیای او باشن. غضب و رحمت اونا غضب و رحمت خداونده. یعنی اگر که اونها از شما راضی باشن مثل خدا راضی از شما، اونها از شما ناراضی باشن مثل خدا ناراضی. این که مولوی میگه تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد، ابلهان تعظیم مسجد میکنن
بر جفای اهل دل جد می کنند. اون مجاز است این حقیقت ای خران، نیست مسجد جز درون سروران. برای که برمودید در واقع از نظر این بزرگان همه چیز همین اولیاء خداوندند، مردان خدا هستند و خوشنودی و ناخوشنودی اونها ملاک قذر و رحمت الهیست. به طور خیلی خلاصه
انتهای سلام بفرمش مخوان. بله بله
درصد قضا و قدره، بلکه آنچه که گفته شده و احتمالاً اشاره شما به همانه گفته شده است که لا جبر و لا تفویض و لا امر بین الامرین. نه جبر داریم نه تفویض داریم، بلکه یک چیزی بین این دوتاست. نه اینکه چیزی بین این دوتاست، معناش این یک چیزی فوق این دوتاست. یعنی نه جبر است نه تفویض، معناش این نیست که هم جبر هم تفویضه، معناش این نیست که نیمی جبر نیمی تفویضه. به قول شما 50% 50%، نه اینطوری نیست. در واقع این حرف معناش این است که این تصوری که از جبر و تفویض یا جبر و اختیار در میان عموم مردم هست تصور نسبتاً خامی است. یک سطح دیگری از درک این مسئله وجود داره که در اون سطح نه این جبره و نه این اختیاره، یک چیز دیگری است. توجه فرمودین. باز حالا برای این که به ذهن شما قدر نزدیک بشه این مطلب، اون که مراد اون روایت این نیست که من میگم، بلکه فقط برای تقریب به ذهن. ببینید مولوی و ما همیشه از او کمک میگیریم، مولوی معتقد است که یه رابطه هست بین عاشق و معشوق که نه جبر نه اختیار. توجه فرمودید. یک نمونه رو او به دست ما داده، میگوید که در همین دفتر عربی لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، اون که عاشق نیست حبس جبر کرد. در بود این جبر، جبر عامه نیست، جبر اون اماره خودکامه نیست. میگوید که وقتی که ما بحث از نسبت عاشق و معشوق میکنیم، بعضی ها میگن که این عاشق مثل اینه که در قبضه تسخیر معشوقه، اصلا دیگه زیر جبر عشق رفته. میگه همین کلمه منو بی صبر میکنه، بی طاقت میکنه، بی تحمل نمیتونم بپذیرم این حرف. اونایی که اینو میگن نمیدونن عشق چه، نمیدونن جبر چه. بعد وقت میگه حتی اگه جبرم باشه، جبر عامه نیست، این درک عامیانه از جبر نیست، یه چیز دیگه است. جبر را ایشان شناسنده ای پدر که خدا به نهادشان در دل بسر. و بعد توضیح میده. حالا چجوری توضیح میده؟ میگه جبر اونیست که آدم رو بشکنه، اراده شما رو بگیره، شما رو له کنه. وقتی که یه جبار قلدری به شما زور میگه، معناش اینه که چیکار میکنه؟ شما رو میشکنه، شما رو له میکنه، اجازه ابراز وجود به شما نمیده، شما رو از اونی هم که هستین کوچکتر میکنه، مچاله میکنه. جبر اینه دیگه، جباریت و قلدری اینه. بعد مولوی میگه که ببین، عاشق در کنار معشوق نه تنها له نمیشه، بلکه بزرگتر میشه، بلکه پروبال باز میکنه. به یک معنا در تسخیر معشوقه، ولی به یک معنا شکوفاتر هم میشه. نه تنها مچاله نمیشه، بلکه فربه میشه. گفت در دو چشم من نشین، ای اون که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. یه معشوق از من عاشق تازه منتره، یعنی این عاشق وقتی معشوق میرسه خودش تازه بزرگتر میشه. به یه معنا جبره، اما در واقع جبر نیست، چون جبر نیست که آدمو له میکنه، که له نمیشه، این تازه شکوفاتر میشه، پروبال بهتری باز میکنه. گوش میکنید، اون روایتی که میگه نه جبر است نه اختیار است، در واقع معنیش نیست که هم جبر است هم اختیار، نصفش جبر نصفش اختیار. نمیگه که یک سطح دیگری داریم از هستی و یک سطح دیگری از درک واقعیت داریم، که در اونجا این جبر و اختیار گویی که به سنتز میرسن، این دستشون رو به هم میدن و بنابراین یه مرتبه عالی تری از واقعیت رو خلق میکنن، که در اونجا شخص در عین اینکه حرکت مجذوبانه داره، تعبیر مجذوبانه از مولوی، حرکت مجذوبانه داره اما مجبورانه نیست، و در اثر این حرکت مجذوبانه نه تنها خرد نمیشه، شکسته نمیشه، له نمیشه، بلکه پر و بال باز میکنه، منتر میشه. و به این معنا شما ببینید دیگه، اسمشو نمیشه جرب بزنید، اختیار بذارید که چنین اتفاقی میفته. در رابطه انسان با خدا هم همین اتفاق میفته و در رابطه انسان با طبیعت هم این اتفاق میفته. گاهی شما میتونید تسخیر طبیعت بکنید، گاهی میتونید زیر چرخهای تاریخ و طبیعت لر بشید، همه این اتفاق ها میتونه بیفته و بنابر نوع نسبتی است که آدم با واقعیت برقرار میکنه.
خیلی متشکرم دکتر. باز یه سوالی میخوام بکنم، امیدوارم باز اشتباه فرداش کسی چون ممکن است در جوامع اسلامی که الان ما یک اشکالاتی رو شاید بشه توی این جوامع مشترک و بعد اون کسایی که ضد دین هستن همیشه هر دینی رو مورد اعتقاد قرار دادن، از کتاب‌های آسمانی و کتاب‌های مقدس چیزایی پیدا کردن که بهشون خورده میشه گرفت، از قرآن هم این کار رو میشه کرد، امکان پذیر هست همونطور که رفته میشه. بنابراین مسئله این هست که اولا مؤمنین تا چه حد به قرآن به یه صورت چشم تحسین و تنگیر با هم نگاه میکنن، چه مقدار سعی میکنن اون جاهایش که ممکنه اشکال ایجاد کنه باشه رو آیدنتیفای بکنن و بعد تا چه حدی حاضر میشن اون چیزها رو همونطور که خودتون فرمودید قرآن چیزی هستش که همه جور ازش میشه استفاده کرد، ازش سوس هم میشه کرد، ولی در یه سطح اجتماع در یه سطح وسیع ممکن است قسمت‌هایی ازش در یک سطح وسیع اثرات منفی داشته باشه. همین چیزی که فرمودید در مورد کفار رو مثال از میکنم خدمتتون، با ترجمه با معانی مختلف زیادی که کفار داره خیلی راحت یک مومن میتونه یه شخص رو کافر صدا بکنه و بعد در جاهای دیگه قرآن کافر شخصی هستش که گفته شده باهاش دوستی نباید کرد، صحبت باهاش نباید کرد، آمیزش نباید کرد و میتونه کشتش دفعات کشتش. بنابراین به نظر من میاد که یک همچین نگاهی به قرآن میتونه یک جامعه رو به سخت اون حالتی صحبت بده که اصلا حالت کلیکال دیسکورس اکسچنج آف ویوز تالرنت کردن اپوزینگ ویوز رو به کلی در خودش بکشه و بعضی از عقب افتادگی‌های جوامع اسلامی که مشاهده میشه در قرون اخیر شاید بشه به این معنی کرد. خواستم خواهش کنم که در مورد lack of political discourse که
به صورت کریتیکال
هم به قرآن نگاه
کنیم،
بین
مومنین
در این
ممکنه صورت. حالا شما نقطه های زیادی گفتید، ما نمیرسیم، ولی خدای قرآن گفته شده با کفار نباید صحبت کرد، نباید آموزش کرد، حتی ازدواج هم باشه میشه کرد. شما
من دو باید
جلد دوم قرآن رو میزنم
ترجمه
فارسی. نه ببینید، ما حالا من میدونم البته در قرآن چه میگذرد و در روایات در فقه فلان، ولی اینطوری نیست که شما میفرمایید. ببینید من آیه وقت رو میخونم از سوره ممتحنه، بدنم مراجعه کنید ببینید: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. کسانی که بر سر دین با شما پیکار نکردند، مقاتله پیکار نکردند، و شما را از دیار خودتون بیرون نکردن. خداوند شما را نهی نمی‌کند از اینکه با اینها نیکی بکنید. رفتار منصفانه هم کلمه قسط اینجا هست، با اونها داشته باشید. ان الله يحب المقسطين، خداوند افراد منصف رو و مقسط رو دوست می‌دارد. ببینید این صریح در قرآن. کفاری که به جنگ با مسلمین میان، یعنی پیکار، یعنی اسلحه برمی‌دارن. توجه فرمایید، بله، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، کسانی که بر سر دین با شما وارد مقاتله میشن، جنگ دینی با شما برپا میکنن و شما را از خانه‌تون و شهرتون و کشورتون بیرون میکنن. اینا بله، اینا حکمشون فرق داره، با اونا میتونید بجنگید. رفتارتون رفتار با دشمنه، دشمن حربی بودن. خلاصت میخوام بگم اینجوری نیست در قرآن. در عموم اختلاف نظر هست بین فقها، ولی در اینکه مسلمان‌ها یا میتوانند با زنان غیر مسلمان ازدواج کنند یا نه، خیلی نظرشون اینه که او هم میتوانند، یعنی مشکلی نیست. البته اختلاف رأی بعضی هم عقیده ندارند. این نکته اول. نکته دومی که ببینید، رابطه نکته دوم به صورت تاریخی زنی، شما به روند تاریخی نگاه کنید. در جوامع مسلمین هم کفار زندگی میکردن و یهودی ها از دست مسیحی ها فرار میکردند کشور اسلامی، برای اینکه کشور اسلامی با اونا خوشرفتاری بیشتری میکردن. و فکت های تاریخی است که ما داریم و این یه دوره و یه مورد و یک نقطه نبوده، فراوان بوده. شما همین الان هم به خود ما نگاه کنید، ما بالاخره مسلمانیم دیگه. عموما ما تو دلمون واقعا کینه داریم از پیروان ادیان دیگه، از مسیحی و بدمون میاد، دلمون خود کلش رو میکنیم، یا از یهودی ها. همینطوری نیست، همه مسلمان اینجوری بودن همیشه. حالا من استثناها رو کاری ندارم، واقعا اینطوری بوده و این هم تعلیمات دینیه. هیچ وقت نگفتم که شما نسبت به اینا کینه داشته باشید، دنبال این که خنجر رو شکل تو شکمشون فرو کنید و سلام نکنید، روتون رو بر بکنید یا خونهشون ندید. اصلا این حرفا نبوده، هیچ وقت نبوده. تازه حالا که خیلی همتا همین فرنگ هم بزرگ شدن یا تاثیر تعلیمات خیلی غلیظ دیگه هم نبوده، همین رفتار رو دارن. بگذاریم از بعضی استثناها تو بعضی ادوار یا در بعضی از افراد، ولی عموما این چنین بوده. خود پیامبر اسلام، خود قرآن هست که به مسیحی ها و یهودی ها میگفت خیلی خوب، ما از خرافاتی در یه جایی دیگه اون سر خدا که در اون ندیم باید همین یه نقطه مشترک رو تعالی و الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیاید سر همین یه نقطه مشترک با هم جمع بشیم و به سامانی به زندگیمون بدیم. پس این نقطه یادتون باشه، همچین چیزی ما نداریم، هیچ وقت گفته نشده است. و مشی تاریخی مسلمین هم در طول تاریخ در همه نقاط جهان و همه ادوار تاریخ کاملا گواه این مطلب. اختلافات دینی بود ولی به اصطلاح اهل ذمه بودن. اهل ذمه میدونید یعنی چی؟ یعنی زیر پروتکشن حکومت اسلامی، اونجایی که حکومت اسلامی بود. ذمه معناش اینه، یه دیگه این ذمه رو بد معنی میکنن، فکر میکنن که ذمه یعنی این که یه دست ترحمی به سرش. اینطوری نبود. این پیروان ادیان دیگه در جوامع اسلامی که زندگی میکردن یک رشته حقوق داشتن و یک رشته تکالیف هم نداشتن. یعنی اهل ذمه یه مالیات ویژه میدادن، اما شرکت در جنگ ها بر اونا واجب نبود، سرباز نمیدادن. یعنی اگر دشمنی به اون جوامع حمله میکرد فقط مسلمان ها با دفاع میکردن و خودشون رفتن. اینا زیر پروتکشن حکومت اسلامی بودن، از حقوق ویژه خودشون هم برخوردار بودن. یعنی حق داشتن که به شیوه و روش‌های خودشون ازدواج بکنن، خرید و فروش بکنن، کار خودشون رو بکنن، یعنی همه اون مقررات درونی و داخلشون رو داشته باشن و انجام بدن. من الان یعنی دارم میبینم تر انگلستان، دیدید که یکی دو ماه پیش آقای وان ویلیامز که اسقف اعظم کلیسای کنتربری در اونجا، ایشون اومد پیشنهادی کرد، گفت ما اجازه بدیم مسلمان ها مطابق قواعد خودشون حتی ازدواج بکنن. سر صداهای عجیبی بلند شد. یه دوستی از انگلستان با من تماس گرفت، گفتم شما به این آقای وان ویلیامز میتونید همین رو بگید، بگید که این چیز عجیبی نیست، مسلمان ها در طول تاریخشون همینجوری عمل کردن. یعنی پیروان ادیان دیگر رو قوانین خودشون تحمیل نکردن بهشون، نگفتن بیاین توی محضرهای مسلمونی ازدواج بکنن ثبت بکنید. خودشون ازدواج میکردن، خودشون با شیوه های خودشون و میتوانستن در یه البته محدوده ای اونها رو عملی بکنن. الان اون پیکچری که شما میدید جایی وجود نداشته همچی چیزی که مسلمان ها همیشه خنجر و دشن دستشون باشه که فرو کنن تو شکم کافر ها. این همچی چیزی نه. دومش هم این که کافر وقتی که گفته میشه، من جا خدمتان ارز کردم، ببینید کافر دوتا معنا داره. ما مسلمان ها مسیحی ها ما رو کافر میدونن، ما هم اونا رو کافر میدونیم. کافر فقط معناش اینه که یه قومی که بیرون از این کامیونیتی هست، هیچ ارزش گذاری منفی و مثبتی وجود نداره. البته یه نفر که مسلمان و خوب دین خودش رو قبول داره، یه نفر هم که مسیحی دین خودش رو قبول داره، اما کلمه کافر یه مرزبندی فقهی هست که هم درست شده. این که شما میگید که ایرانی اونی که افغانی اونی که مثلا هندی انگلیسی و امثال اینا. نکته بعد ببینید، بله مسلمان ها تو جوامع خودشون به حقوق و امتیازاتی داشتن که غیر مسلمان ها نداشتن. این حرف هم البته درسته، یعنی نه بعد این کار کرد، ولی این هم به نظر من لوجیکش رو باید درک کرد. این لوجیک روشنی هم داشته. ببینید شبیه این که بنده و شما تو آمریکایی نیستیم، اینجا هستیم، یه سری حقوق رو نداریم دیگه. توجه فرمودید به صرف این که ما اینجا به دنیا نیومدیم، حالا این بخوانم کسب کنیم چقدر در دوندگی بکنیم، آیا بدن یا نه، یه تقریب به توقی هم بخوره یه قذبشون بگیره که باور 6 سال همه پرونده ها تحتیل میشه کادو. ببینید در واقعا در عالم اسلام هم همین بوده، این لاجیک خیلی روشنی داره. مسلمان از یه ویژگی که مثلا حاکم همیشه از مسلمان ها بود، نمیمدن یه مثلا نامسلمان رو حاکم جامعه اسلام بکنن. اینجا هم شما سیتیزن آمریکا نخواه، شما رئیس جمهور نمیشه. رئیس جمهور که هیچی، حق رأی دادن هم نداره، مثلا هیچی، حق کار کردن ندارید اینجا. اتفاقا شما اینا رو زده نگاه بکنید تو جوامع اسلامی در جوامع گذشته دین ملاک هویت بود، سیتیزنشیپ به معنی امروزه که نبود. همین که شما مسلمان بودی سیتیزن بودی، اگه مسلمان نبودی سیتیزن نبودی، وقتی رشته حقوق نداشتی. اینی هم که گفته میشه که بعضی کفار نداشتن خیلی مشابه این سیتیزنشیپ است که شما امروز دارید. توجه میکنید حقوق رو داشتید، حقوق رو نداشتید و بله مثلا حاکمیت رو شما نه، ولی خیلی راحت میتونستید شما سیتیزن بشید. در عکس حالا فقط اون گفتن اشهد ان لا اله الا الله مسلمان، تمام اون حقوق میمد. الان هم گفتم 10 سال ولی گیری کار بعد بدارید، حالا بدن ندن. خیلی جالبه، من اینا رو به شوخی نمیگم، من میگم تأمل کنید دربارش. آدم گاهی تو شرایطی که هست فراموش میکنه که چه جوریه. من نمیخوام بگم جوامع اسلامی لیبرال بودن به معنای امروز، یا مثلا لیبرالیسم بهترین فرم حکومت یا جامعه است، اینا یه حرف دیگه است. ولی میخوام بگم که اگر تاریخی شما بحث میکنید و مقایسه ای نکات در نظر داشته باشید، نکات مهمی هم هست و انسان وقتی توجه بکنه به اینا میفهمه که یه لاجیکی تو این جاها وجود داشته، معقولیتی جاها وجود داشته که این معقولیت قابل دفاعه. حالا البته امروزه اصلا فرم عوض شده، نشن استیت شده، هویت ها و با ملیت و با همین مرزهای کشوری و خاک و اینا معین میشه، اصلا که شکایت دیگری شده. ولی در گذشته هم اونا برای خودش حسابی داشت، ضابطه ای داشت و بی حساب نبود. اما نکته آخر که باید عرض بکنم این که ببینید من این مقاله ای دارم که شما رو دعوت میکنم اون رو ملاحظه بفرمایید چون در پاسخ سوال شما. ببینید مسلمان ها از وقتی به انحطاط رفتن دین رو انحطاط آمیز فهمیدن، عکسش نبود. یعنی تفسیر انحطاطی دین پس از انحطاطی بود که به اونها دست داد، نه اینکه دین به اونها انحطاط، یعنی اون معلول بود نه علت. توجه فرمودید من این رو مفصلا در اون نوشتم بیان کردم. آدم وقتی که رفیعه، فکرش درسته، زندگیش درسته، دینش رو هم خوب میفهمه، معنی زندگی رو هم درست درک میکنه، حکومت سیاست وقتی که به انحطاط رفت همه چیز رو به دیده انحطاط نگاه میکنه، یعنی میسوز میکنه، یعنی از جای خودش خارج میشه، دین میشه اسباب درویشی و اسباب بیحالی و اسباب خصومت ورزی و خشونت و گیر دادن به نکته های خیلی بی اهمیت و اینا رو بزرگ کردن و سرش جنگیدن و همه چیز رو برباد فنا دادن. توجه اصلا همت های رفیع وقتی که از بین رفت، آدمیان دیگه همت های بلند نداشتن، به چیزهای پست دل خوش کردن، این چیزهای کوچیک براشون بزرگ میشه، چیزهای بزرگ براشون کوچیک میشه، از پیش چشمشون میره. توجه فرمودین. و به این ترتیبه که اصلا واژگون میشه، اساس زندگی اصلا زیر و رو میشه واژگون. این وضعیتی است که بوده. من نامش رو ناکامی میگذارم و این ناکامی خیلی معنا توشه. من در این زمینشش هست تا بحث داشتم که میتونید پیدا بکنید تا خودتی سعی کردم توضیح بدم که این ناکامی چرا اتفاق افتاده.
خب خیلی ممنون. اگه اجازه فرمایید که صرف جلسه حقیقت عبور هم کردیم خیلی متشکر از صبر و خلاص همراهی شما. من قبل از هر چیز می‌خواستم از همه دوستان که توی ماراتون اول به ماراتون دوم با ما همراهی کردن تشکر کنم. یه نکته رو فراموش نکنیم، چند تا از متفکرین خیلی خیلی جوان هم با ما بودن، دختر آقای دهباشه، چند تا دختر خانم کوچولو دیگه، و توجه بکنید که خیلی صبر خواست. یه مشکل این بچه ها ساکت دوست دارتون با ما بودن. اگه دوست دارید تشویقشون بکنید در آقا پدر مادرهایی که بچه های خوبی رو تربیت کردن واقعا جای تغییر داره. و فر واقع به آخر این سری از سخنرانی ها برسیدیم و برای مراسم تغییر و تشکر.